بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل
طاهرین. خب بحثمون در باب افعال الهی بود تا به اینجا رسیدیم که از دیدگاه عقل حسن و قبح وجود دارد، حسن و قبح ذاتی است و انسان‌ها می‌توانند قبح افعال و حسن افعال رو تشخیص بدن. ایشون دو مسئله رو مترتب بر این نکته می کنند و معتقدند که در کلام الهی دو مسئله رو باید حل کرد تا مسئله حسن و قبح به سرانجام برسه. یک، این که ما نشان بدیم که آیا خداوند متعال نسبت به افعال قبیح و افعال حسن قادر و مختار هست یا نیست. حالا تعبیر قادر رو دوستان دیگه‌شون باشه قبلا معنا کردیم، قدرت رو به چی؟ صحت الفعل و تا، یعنی قدرتی که متکلمان میگن، نه قدرتی که در فلسفه مطرحه. قادر از خداوند یعنی خداوند متعال میتواند، میتواند به معنای دقیق کلمه، میتواند فعل قبیح انجام بدهد، میتواند فعل حسن انجام بدهد، هم میتواند وعد صادق داشته باشه هم میتواند وعد کاذب داشته باشه. قادر است، میتواند، یه نکته است. نکته دومی که نشان بدیم علارغمی که خداوند متعال قادر است اما قبیح انجام نمیده و حتما حسن رو انجام میده. این دو اصل مهم در نظام عدل الهی و در مباحث کلامی است. حالا مرحوم خواجه به عکس این حالتی که من نقل کردم مطرح میکنم. اول میفرمان خداوند متعال قبیح انجام نمیده و حسن رو انجام میده، بعد میفرمان خداوند متعال قادر هست. حالا که منطقا باید ظاهرن به عکس باشه دیگه، چون اگر معلوم شد که خدا قادر نیست، مثلا خداوند متعال حتما حسن رو انجام میده، حتما قبیح رو ترک میکنه، یعنی یجب و علی، قدرت ندارن، فرض انجام قبیح بر خداوند متعال محاله، مقابل قدرت این میشه دیگه. اگر کسی بگوید خداوند متعال حتما و ضرورتا خیر ازش صادر میشه و محال است که قبح صادر بشه، اصلا نوبت بحث بعدی نمیرسه که آیا خداوند فعل حسن انجام میده، ترک قبیح میکنه. قبلش معلوم شد اصلا خدا قادر بر فعل قبیح نیست، قادر بر فعل قبیح نیست، موقعی قادر نیست به ضروره انجام میده. ولی مرحوم خواجه به عکس مطرح میکنن. ممکنه بگیم حالا وجوهی برش بشماریم که چرا مقدم کردن، ولی ظاهرا قاعدتا به عکسه. من به همین شکل منطقیش عبارت رو میخونم، به نظرم بهتر جا میفته چون میخوام مبانی دیگران رو هم یه اشاره کنم. اول مسئله ثالثه رو میخونیم، بعد میام سراغ مسئله ثانیه. ببینید عناوین توجه داشته باشید. مسئله ثالثه فی انه تعالی قادر علی القبیح. اول بگیم قدرت دارد که قبیح رو انجام بده، آزاده. بعد بگیم فی انه تعالی لا یفعل القبیح، علی رغمی که قادره اما فعل قبیح رو انجام نمیده و اخلال به واجب نمیکنه.
این عنوانه علامه است که
بله بله دیگه، چون تو عبارت تجرید که نداریم، بله عبارت کشف المراد. ولی خب محتواش که روشنه، محتوا اول اصل انتفاع قبیح عن فعل الله رو مرحوم خواجه میگن، حالا عبارتو و استغناءه و علمه یدلان علی انتفاع القبح عن افعال الله، بعد میگن چی؟ مع قدرته علی. حالا ما میگیم اول بگیم خداوند قادر است علی رغمی که قدرت داره و آزاده و میتواند قبیح انجام بده اما قبیح انجام نمیده. اینم قبلا تذکر دادم، حالی بحث اصلش اینجاست. بین اینکه خداوند قبیح انجام نمیدهد یا اینکه نمیتواند قبیح انجام بده یا ضروری است که حسن انجام بده، بین این دوتا چیه؟ تفاوت. گفتیم تفاوتش به چیه؟ آها، که میگفتیم تفاوتش به این است که بگیم قضیه ضروریه و قضیه دائمه. قبلا در بحث توحید توضیح دادیم، اون جلسه هم اشاره کردن. ما یه قضیه دائمه داریم، میگیم خداوند فعل قبیح انجام نمیدهد دائما، یعنی خلافش تحقق پیدا نمیکنه. اما محال نیست تحقق پیدا. یه قضیه ضروریه داریم، بگیم خداوند فعل قبیح انجام نمیدهد به ضرورت، یعنی خلافش ممتنه، مثلا محال است که خداوند فعل قبیح انجام بده. متکلمان ما در اینجا و در همه آثار کلامیشون ادعا نکردن که خداوند نمیتواند فعل قبیح انجام بده، ممتنع است علالله که فعل قبیح انجام بده. گفتن لا یفعل القبیح، لا یستر عن الله القبیح. همین. حالا در مقابل کسانی که، یعنی متکلمان که میگویند خداوند قادر بر فعل قبیح هست ولی قبیح انجام نمیده، قادره، چه کسانی هستن؟ یک گروهی از متکلمان معتزلی هست. حالا توی اینها نظام معتزلی پیشون سفید شده، هستن چند تا دیگه هم هست، معروفترینشون نظام ابراهیم ابن سیار، معروف به نظام، از متکلمان معروف معتزلی است. ای در مقابل بقیه متکلمان عدلیه گفته نه، نگیم خداوند قادر بر قبیحه. اگر اینجوری بگید یه نقص به خدا داریم نسبت بگید. او چیه؟ چه کسی را میگوییم قادر بر چیزی است که امکان صدور اون فعل از او باشه؟ یعنی فرض داشته باشیم که اون فعل این کار را انجام بده. خب سوال، چه کسی صدور قبیح از او ممکنه؟ کیه که دروغگویی ازش میاد؟ به قول خودمون میاد ظلم کنه. یا این فرد باید فقیر باشه، میخواد ظلم کنه پولدار شه، یا حسود مثلا، باید اینا بگیم دیگه، یا ناقصه، یا علم نداره، علم نداره، نمیدونه، نمیداند که این قبیح ظلم داره میشه، ظلم میکنه. اینا به دو چیز برمیگردونن، یکی به نقص، نیاز، و دوم به جهل. یعنی دو عامل اصلی وجود داره که انسان ها فعل قبیح انجام میده، یا ناقصند و برای کمال خودشون کاری میکنن، دروغ میگه تا نقص خودشو جبران کنه، چیز گیرش بیاد. بلا کسی که نیاز نداره میگه من دروغ نمیگم، مثلا نیازی ندارم که دروغ بگم، برای چی من دروغ بگم؟ غنی هست، آگاه هم هست، خب من میدونم که این دروغه، میدانم دروغ است و این دروغگویی هیچ سودی برام نداره، خب دروغ نمیگه. نظام میگوید چون در خداوند متعال نه نقص وجود دارد نه جهل وجود دارد، پس فعل قبیح از خداوند ممتنع، صدور فعل قبیح ممتنع. شما به چه وجه میگید خدا قادره؟ قادر است یعنی صدور چنین فعلی از خدا متمشی میشه. از کی متمشی میشه که علم نداشته باشه، جهل داشته باشه، کسی که نقص داشته باشه؟ حالا این حواس دوستان پرد بشه، این رو در رایت بشه،
حالا بعدا مثال کنم چی خراب
شده. نه در رو ببندید، در رو ببندید. اسمت هم به یه بها، توی بیان اسمت هم همینه دیگه، که در اسمت آیا پیامبر میرسیم، حال در بحث نوبت میخوانی که پیامبر نمیتواند فعل گناه انجام بده؟ بعضی ها گفتن اصلا یا نه میتواند انجام نمیده در باب خداوند. اونجا هم استدلال همینه که گناه یه مبنا میخواد. خب نظام معتزلی میگه چون مبادی و منشأ فعل قبیح در خدا نیست، پس بابیم خدا قادر نیست. خب یه گروه هن که ایشون اسم میارن از بین معتزله که میگن خدا قادر نیست، مقابلش ما چی میگیم؟ متکلمان عدلیه چی میگن؟ میگن خدا قادره. چرا؟ چون فعل قبیح هم ممکن است ذاتن، کسی که تردید نداره دروغ گفتن یه ممکنه، ممتنعی که نیست. ماهیت ظلم کردن، ماهیت دروغ گفتن واجب است، ممتنع است یا ممکن؟ ممکن، روشنه. یک، پس خود اون فعل ممکن است، خداوند متعال هم نسبت به اون انجام اون نقصی نداره، او ممکن است، نسبتش هم با خداوند با سایر ممکنات فرقی نمی کنه. اگر خداوند قادرون علی کل شیء که قبلا گفتیم قدرت برای خداوند مثل علم خداست، مطلقه. قدرت خدا که محدود به چیزی نیست، دونه چیزی، فقط ممتنعات رو از قدرت خارج کردیم، گفتیم قدرت به ممتنعات تعلق نمیگیره، اونم به دلیل نقص خود ممتنع، نه به دلیل نقص در قدرت خدا. فعل قبیح ممتنع نیست تا از محدوده قدرت خارج بشه، ممکنه. خداوند هم قادر مطلقه، برای خداوندم ممکنی نسبت به ممکن دیگر فرقی نمی کنه. همونطوری که خداوند قادر بر ممکن حسن است، قادر بر ممکن قوی هم هست. خب شما یه آیه نظام حرف حسابتون چیه؟ میگید نه، خداوند چون نقص ندارد، چون آگاه است، فعل قبیح از اون ممتنع است. رو چه مبنایی؟ دلیل امتناع چیه؟ به تعبیر مرحوم خواجه، منظورتون از امتناع، امتناع اصلی است، یعنی ذات فعل امکان نیست، مثل شریک الباری، مثل اجتماع نقیزه. آیا قبیح برای خداوند ذاتش ممتنع است؟ از همون اول ممتنع، به تعبیرشون امکان اصلی، از اول ممتنع؟ از اول که ممتنع نیست، دروغ گفتن، دروغ گفتن چه فرقی میکنه برای خدا و بشر؟ برای آدم عادل، برای معصوم و غیر معصوم دروغ گفتن که فرق نمیکنه، ذات دروغ گفتن که فرقی نمیکنه. کجا شما میگید ممتنع است؟ بعد از که در نظر میگیرید که خداوند هست، این خدا نقصی ندارد، ویژگی های دیگر ندارد، میگید خب این فرد دایی ندارد بر انجام. ایشون میگه امتناع متأخره. امتناع متأخره، امتناع متأخر با امتناع اصلی فرق میکنه. امتناع اصلی با اختیار منافات داره، با قدرت منافات داره. اگه چیزی محاله، هیچ کس نمیتونه انجام بده، مثلا فرض قدرت نداره. اما اگر یه چیزی خودش ممکن است، من نسبت به او قدرت دارم، اما چون خصوصیاتی در من وجود دارد، چنین فعلی از من صادر نمیشه. اینم به یه معنا میتونید بگید ممتنعه، اما نه امتناعی معنایی که این فعل صدورش ممتنع است، پس من قادر بر او نیستم. ایشون اصطلاحی که میگن، تعبیرشون میگن امکان اصلی دارد، اما این ممتنع لاحقه. امکان اصلی دارد صدور قوی، اما امتناع لاحق دارد.
من فکر کردم ببینیم مثلا ممکنه، خب برمیگرده به قابلیت، یعنی خداوند قابلیت داره، همین که قابلیت داره این قبیح.
نه خدا قابلیت نداره، چون در صحت الفعل و ترک قابلیت نیست، فاعلیته. قابلیت از طریق، از طرف فعله.
همین فاعلیت دیگه، اگر
خب فعالیت چه اشکال
نفس انتصاب فعالیت به خداوند؟
نه این فرمایش شما پس هیچ امکانی از خدا صادر نمیشه. جهان مگه ممکن؟ نه جهان مگه ممکن نیست؟ مگه جهان ممکن نیست؟ الان باران میاد، باران آمدن یه امر ممکنه، خلق آدم یه امر ممکنه، چه فرقی؟ پس در این نه شما میگید قابلیت، در امکان و قابلیت که فرقی بین قوی و حسن نیست. میگید چون امکان دارد برای خداوند، وجود امکان در خداوند اشکال دارد. خب نه اگه این باشه نسبت فعل جهان هم همینطور، آسمان خلق کردن ممکنه، هم که میگیم خداوند قادرون بر اینکه جهان رو بیافت، فرینه قدرت داره، یعنی امکان داره. اگر امکان داشتن به این معنا اشکال داشته باشه، یعنی
آسمان فرق میکنه با خلقت
چه فرق میکنه؟
خب اون چیزه خلقت آسمان اصلا اشکال خوبیه،
خب
ولی انجام قبیه
نه. نه سوالم اینه اشکالی که میکنید از چه ناحیه است؟ از امکان داشتن امکانه برای خدا مشکلی ایجاد میکنه یا چون فعل قبیهه؟ خب پس امکان داشتن مشکل نیست از این ناحیه که خداوند یک فعل قبیح رو داره انجام میده، این یک فعل امکانی داره انجام میده، مشکلی نیست. میگید خدا قبیح رو نمیتونه ایجاد کنه، میگید خب چرا؟ اینکه یه ممکنه. میگید چون اگر قبیح انجام بدهد این معلوم میشود که علم ندارد. میگید ما نگفتیم که انجام میدهد، بعد میگیم انجام نمیدهد، به همین دلیل امکان انجام فعل قبیح که مستلزم جهل در خدا نیست، مستلزم نقص در خدا نیست، امکانش رو داریم میگیم، امکانش که مستلزم نقص نیست، امکانش برمیگرده به قدرت خدا. چه کسی میتواند ممکنی را ایجاد بکند؟ کسی که قدرت داره. اگر کسی قادر بر ایجاد باشد، یعنی مالکیت اون رو داشته باشه، میتواند این رو به او بدهد. کسی که مالکه میتونه معطی باشه، از جهت که اشکالی نداره تو قادریت. اشکال کجاست که فعل را مرتکب شود؟ این بحث بعدیمونه، مسئله دومه که آیا خدا این فعل مرتکب میشه یا نه. شما میفرمایید نه نمیشه، چون اگر مرتکب بشه کشف از چی میکنه؟ جهل میکنه یا نقص میکنه؟
اونجا امتناع لاحق، خب بعدن درست میشه امتناع لاحق
بعدن.
از ذات اول،
نه ذات اول، نه ذات اول نیست،
مکشوف آجا، نه این که نبود و
بود
شده، مکشوف از اون ذات اولی امتناع. این امتناع
امتناع ذاتی مکشوف یا امتناع لاحق مکشوفه؟
امتناع لاحق مکشوف از امتناع باشه. ذاتی
نه نه کاشفه.
خب شما میفهمید
ما میدانیم،
نه
ببینید ما میدانیم که خداوند چنین کاری رو نمیکنه، همونطور در معصوم من میدانم که معصومی کارو نمیکنه ولی میتونه انجام بده. این که نمیکند یا به تعبیری ممتنع است انجام بدهد، این مربوط به ذات گناه، مربوط به قدرت معصوم نیست. معصوم قادرون، ای فعلا ممکنه، قادر میتواند ممکن رو ایجاد کنه، تمام. اما شما میگید این قادر هست، اما یه کمالات دیگه هم داره ها، آگاه هم هست ها، میدونه این فعل ظلمه ها، خب میدونه، نقصی هم نداره ها، از این فعل چیزی گیرش نمیاد، میدونه که غنیه. میگم بسیار خوب، اگر این صفات رو هم کنار قدرت داشته باشه انجام نمیده، حتما انجام نمیدهد. این حتما انجام نمیدهد معلول امتناع استه نیست، معلول صدور فعل از خداوند نیست. این فعله چون قبیح است ممتنع است؟ ممتنع نیست، ممکنه، خودش ممکنه. به تعبیر دیگری قدرت در خداوند منافاتی با علم و غنا نداره. خدا قادرون در این حال عالم و غنیم، از ناحیه قدرتش امکان صدور فعل اثبات می شود، از ناحیه علم و غنایش عدم صدور اثبات می شود. به هیچ منافاتی هم نداره که یه فعلی امکان صدور داشته باشه اما صادر نشود. حتما صادر نمیشه امتنام به این معناست. حالا یه عبارت بخونیم، یه تکبری دارم که
اگر
از نظر متکلمان بعد از نظر حال میگم، از نظر فلاسفه نه، از نظر فلاسفه صدور هر چیزی که ملایم با ذات فاعل باشه چه خدا چه غیر خدا، این منافات با قدرت نداره. آه الان چیزی ملایم با ذات منه، مثل این تشنگی، منم به حد ضرورت میرسد که این فعل از من صادر بشود به طوری که اصلا نمیتونم جلو خودم رو بگیرم. این از دیدگاه متکلمان منافاتی با قدرت داره، از دیدگاه فلاسفه منافاتی نداره. یعنی یه چیزی ملایم با نفس بود و از نفس صادر شد، این منافات با قدرت نداره، چشکال. ولی متکلمان میگن قدرت صحت الفعل و ترکیه، تکرار میکنیم برای این، هم بتواند هم نتواند. سوال میکنیم الان اگه یک کسی در اوج تشنگی است که دیگه واقعا حال به قول عوام اختیار از کف داده، اصلا آب ببینه نمیفهمه داره چیکار میکنه، اینقدر تشنه است که بعد که ممکنه میخوره میگه چیکار کردم اصلا. میشه دیگه آدمای خشمگین دیدید دیگه، آدمای محترمی که خشمشون شدید میشه، حرفای میزنن، حرکتای میکنن، شما یا اختیار از کف داده، از دیدگاه فلسفی اختیار از کف داده، این اختیار فعل ملایم با نفس خودش انجام داده، از خشم خزاش صدور چنین فعلی هست. این است که متکلم میگه اگر به حدی رسید که دیگه ترکش ممکن نیست، جواز نداره، ترکش جواز نداشت باشه دیگه قدرت نیست. اما تعریف فیلسوفان از قدرت صحت الفعل و ترک نیست. میگن چی؟ ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل با این حالت هیچ منافاتی نداره. کسی که خشمگین اختیار از دست داره یه کاری میکنه، میگیم اینم قدرت داره. خب
بیشتر تو این لفظ امتناع اگر بکنیم، اگر امتناع شد یه وقت صحت الفعل و ترک نیست، اون طرف قابلیت انجام نداره، مثل همون مثال معروف
تو امتناع قابلیت نداره.
بله.
اگر بگید امتناع یعنی مقابلش قابلیت،
همشون جناب نظام که حالا این حرف را اگر داده باشن منافات با قدرت نیست. نمیخوان بگن که آقا این دخل در، یعنی تصرف کردن در محدود کردن قدرت خود را بینه، اما امتناع داره اصلا،
امتناع داره.
یعنی فرض کنیم که حالا دوستان
موقعی
برسیم امتناع اصلی باشه،
درست کنیم، امتناع اصلی باشه که حرف نظام درسته. ایشون در جواب نظامه که میگه امکان اصلی دارد، امتناع لاحق دارد. ای به ای اشکالی داری؟ ایشون میگه امتناع اصلی نیست، خود صدور فعل هیچ اشکالی نداره، پس صحت الفعل و ترک صادقه، هم میتواند انجام بده، واقعا فرض عقلی داره، هم نمیتونه انجام بده. اما چرا انجام نمیده؟ چون غنیه، چون آگاهه، نیازی نداره. از این جهت ما میگیم ممتنه. حال به نظرم بکرم میخواد به اشکال کنید به واژه امتنا، که اگه واژه امتنا رو ایشون دقیق به کار برده باشن، باز یه جور تسلیم نظام شدنه. ما امتنا رو فعلا در اینجا برای که عبارت ایشون رو هم درست کنیم میگیم منظورشون اینه دیگه، یعنی امتناع نه منظور مقابلش محاله،
نه
اون امتناع، امتناع یعنی انجام نمیدهد، حتما انجام. من تو تعبیرام اگه دقت کردید یه حتما می آوردم که امتناع رو معنا کنم، حتما انجام نمیده، یقین داریم که انجام نمیده، همه اینا رو بگید اشکال نداره. اما اگر واژه امتناع رو به کار بردید، یعنی صدورش محال باشد، چه اصلی باشد چه لاحق باشد، چه اصلی باشد چه لاحق باشد، اشکال داره. یعنی حرف نظام به کرسی میشینه. اینجا مرحوم خواجه و علامه منظورش از امتناع لاحق اصطلاح امتناع نیست، نباید بگیم ممتنع است فعلا. آها، یک معنا یعنی حتما انجام نمیدهد، امتناع لغوی است نه امتناع اصطلاحی. میفرمان فی انه تعالی قادر علی القبیح، میفرماد مع قدرته علی، خدا قادر بر فعل قبیح است. چرا؟ لعموم نسبه، برای که فعل قبیح هم ممکن است و خداوند نسبتش با همه ممکنات علی‌السبیل است، چه قبیح باشد چه غیر قبیح. خب اشکال میکنید شما یه نظام، جوابش این است که ولا ینافی الامتناع اللاحق، حرف شما حد اکثر امتناع لاحق رو ثابت میکنه، به این منافاتی با قدرت نداره. حال توضیح اقول ذهب العلماء کافه الى انه تعالی قادر علی القبیح الا النظام. البته قادر علی القبیح میدونید یه همه متکلمان، این العلماء یعنی همه متکلمان نه فلاسفه، حتی اشاعره، اشاعره که خب به طریق اونیه قادره، همه عدلیه الا النظام. و دلیل و علی ذالک، دلیل ما چیه؟ انا قد بینا عموما نسبت قدرته الی الممکنات. این در بحث قدرت توی فصل قبل گذشت، مقصد قبل که همه قدرت خداوند نسبتش به همه ممکنات علی السویه است و عامه. و القبیح منها، فعل قبیح هم یکی از ممکنات، چه فرقی می‌کنه؟ با حسن فرقی نمی کن در اینجا. فیکون و مندر جن تحت قدرت، قوی هم یه ممکنه مثل بقیه ممکنات تحت قدرت خود. خب احتج یا احتج نظام به ان وقوعه من یدل علی الجهل او الحاجه و هما منفیان فی حقه تعالی. اگر شما گفتید قدرت برش هست، یعنی وقوع پیدا می کند از او، فرض وقوع داره دیگه. کسی که می گوید خداوند قدرت دارد، یعنی قبیح از خداوند واقع می شود. خب اگر واقع می شود به چه دلیل واقع می شه؟ یا باید جهل داشته باشه یا نیاز باید داشته باشه، یا این یا او، و هر دو هم نسبت به خداوند متعال قابل نسبت نیست. و الجواب ان الامتناع هنا به نظر الالحکمه، یعنی حکمت رو توی بحث بعد کلیشون قبلا گفتن توضیح. حکمت یعنی همین، یعنی اقتضای حکمت خداوند که علم دارد، نقص هم ندارد و فعلش هم هدفمنده، عبس هم انجام نمیده، حکمت عبس انجام نمیدن. امتناع در اینجا نظر به حکمت است که خداوند عبس انجام نمیدهد، جهل و نقص هم ندارد. فهو امتناع لاحق لا یؤثر فی الامکان الاصلی. بعد از فراغ از اینکه ما قدرت رو ثابت کردیم، تازه میگیم حکمت اقتضا می کند که این کار را نکند، بعدشه. خب امتناع لاحق ربطی به امکان ذاتی نداره، این امکان اصلی بگیم امکان ذاتی، به تعبیر درست نیست، امکان ذاتی هم امکان اصلیشون درست که از جعل اصطلاحاییست که در این کتاب میشه، برای که مفاهیم فلسفی با بحث کلامی جور در بیاد، چون همینجا اگر امکان ذاتی بگیم و امکان امتناع لاحق خراب میشه. اگه بگید امکان ذاتی دارد اما امتناع لاحق دارد، به همون اصطلاح فلسفی، یه حرف نظام درسته. برای که امکان ذاتی نگن، یعنی امکان اصلی. امتناع لاحق هم گفتیم امتناع منظور اصطلاح امتناع فلسفی نیست. و لحاظا عقب المصنف، لحاظا یعنی چی؟ برای که امتناع لاحق مؤثر در امکان اصلی نیست، لهذا عقب المصنف الاستدلال على مراده بالجواب عن شبهت التي له و ان لم یذکرها صریحا، به دلیلی که این شبهه در این مسئله وارده، یعنی امتناع لاحق ممکنه مشکل ایجاد کنه، چون فرض امتناع لاحق رو که نمیشه از در ما منتفی دونست، چون فرض امتناع لاحق میرود به این شبهه است نسبت به استدلال و مدعای ما، از این جهت مصنف استدلال بر مرادش رو کرد، اما به دنبالش جواب این شبهه رو هم داد برای که استدلال تمام بشه، چون اگر این نگیم استدلال تمام نیست، ولی خود شبهه رو ذکر نکرد. خب این یه بس
فقط من یه امکان ذاتی رو در مقابل وجود
امکان وقوعی ها
وجود بلغیر وجود یا امتناع بلغیر میانن.
بله
اینجا چه می داریم؟ مثلا میگیم اینجا منظور امکان ذاتی در مقابل
آها، اگر گفتید امکان ذاتی و امتناع بالغیر داره، خب دیگه از پس امکان نداره. اون کسانی که میگن قدرت بر فعل قبیح ندارد، که منظورشون نیست که امکان ذاتی نداره، خب معلومه که گناه کردن یه فعل ممکنه، ظلم کردن تو عالم اگه خداوند وعده کاذب بده، وعده کاذب کسی گفته خودش ذاتن ممتنه؟ کسی داری اصلا فرض میشه؟ ظلم کردن، تعذیب اطفال، بچه رو خداوند عذاب کنه، همون چیزی که اشاعره میگه، خب این ممکنه یا ممتنه؟ همه میگن ممکنه. اون کسانی که میگن خداوند قادر نیست، منظورشون نیست که این فعل امتناع ذاتی داره، میگن فعل ممکنه نسبت به خداوند ممتنه میشه، یعنی امتناع بالغیر داره، چون تحقق این نیازمند به علت هست. علتش چیست؟ وجود علتی که ازش چنین فعلی صادر بشه. کدوم فاعل چنین فعلی صادر میشه؟ اونی که عاجزه، اونی که جاهله، پس ممتنه بالغیره. اون کسانی که میگن امتناع بالغیر میگن، پس بنابراین امکان ذاتی اینجا نباید این امکان ذاتی به امتناع بالغیر، هیچ کدومیشون نگو، گفت امکان اصلی امتناع لاحق، امتناع بالغیر هم نفرمودن، فهمدن امتناع لاحق بر اساس حکمه. خیلی نکته دقیقی است. حالا فلاسفه اینجا چی میگن؟ فقط من یه اشاره میگم. فلاسفه گفتیم در جای خودش، حالا بعدا هم شاید بیشتر بحث کنیم، که قائل به فاعلیت و قدرت به معنا که نیستن، که خداوند متعال هم میتواند انجام بدهد هم نمیتواند، از نظر فلاسفه اصلا ممتنه. فرض صحت الفعل و ترک در باب خداوند از دیدگاه فلاسفه ممتنه، میگن چون لازمش این است که امکان در ذات خدا میاد، ولی بحثایی دارن. پس خداوند چگونه کار میکنه، چگونه فعلی را انجام میده؟ اون کاری میکنه که اقتضای ذاتش باشه. ذات خداوند واجب الوجوده، ذاتی که واجب الوجود است همه افعالش هم چیه؟ وجوب داره. میگن واجب الوجود به ذات واجب بالغیر است، واجب الوجود در افعاله، صفاتش واجبه، افعالش هم واجب. کسی که ذاتش واجب است فعلش هم واجبه، پس همه افعال خداوند به صورت وجوبی از خدا صادر میشه، مثلا نداریم یه فعلی به صورت امکانی صادر. خدا میتونه انجام بده اما انجام نمیده، یا میشود نباشد این فعل. خداوند اصلا چه فرقی داره؟ خدا نمیده، خداوند ذاتش علت تام است، هر فعلی ازش صادر میشه به وجوب صادر میشه، اونی که صادر نمیشه به امتناع صادر نمیشه. این است که افعال خداوند یادتون باشه شق سوم نداره از نظر فلسفی، یا واجب الوجود است یا ممتنع الوجود، یا واجب بالغیر است یا ممتنع بالغیر، شق سوم نداره. اصلا فعل ممکن از خدا صادر نه، فعل ممکن من شماست. چون خداوند تمام افعالش بالوجوب صادر میشه، وقتی متکلمان به حسن و قبح میرسن چی میگن؟ میگن خدا ذاتش خیر محض، هر چی هم از خدا صادر میشه چیه؟ خیره. فعل قبیح شره، شر که از خیر صادر نمیشه. اگر شر از خدا صادر بشه لازمش این است که یه جایی ذات خدا نعوذ بالله شر باشه، از اون جنبه شر آمیز خداوند فعل قوی صادر بشه که ممتنه، چون گفتیم هر فعلی صادر میشه از ذات خدا صادر میشه. پس از دیدگاه فیلسوفان تعبیر قادر علی القوی به معنایی که متکلمان میگن صحت الفعل و ترک غلطه. خداوند ذاتش خیر محض است، ذاتش حسن است به این تعبیر، و ازش فقط چیه؟ حسن صادر میشه. آیا خداوند فعل قبیح ازش میتواند صادر بشه؟ محال است صادر بشه، چون قرار بود صادر بشه بالوجوب صادر میشه، یا واجب است صادر بشه یا ممتنع. اینجاست که مرز متکلم و فیلسوف جدا میشه. این است که این مبنای فلسفی بخوایم بگیم، باید بگیم فعل حسن ممکن و ذاتن، خداوند علت واجب است، ذاتش خیر محض است، پس فعل حسن را بالوجوب انجام می دهد. این نسبت به حس. نسبت به قب شما بفرمایید. قب ممکن است، ممکن است ذاتن، خداوند چیه؟ فعل خیره، شر در او نیست، پس صدور قبیح از او ممتنه، یعنی معلول بدون علت. در اولی معلول است، علت تامه موجود است، پس یجب و صدور. در دومی معلولی است که علت ندارد، یمتن و صدور و عن الله تبارک و تعالی. اینجا بینید ما دائم گفتیم در کلام خواجه ادبیات فلسفی است، اما محتوا کلامی. اینجا یک کسی امکان امتناع میده ای بحث همون فلسفیه، نه، این امکان ذاتی نیست، امتناع لایق هم امتناع بالغیر نیست، قدرت برای صحت الفعل و ترک. ولی فقط ما تذکرات میدیم برای تحقیقات بیشتر دوستان میخوان دنبال. این داخل بحث ما این نکات حاشیه‌ای نیست. اما مسئله دوم که حالا ما مسئله سومش داریم مطرح میکنیم،
نظام که احتجاج داره به وقوع، آقا اونا میگن امکان داره بعد ایشون احتجاج میکنه به وقوع.
آره
چه اونا میگن امکان نداره، اینا میگن اگه وقوع بشه نمیدونم
دلالت بر چی
میکنه.
نظام میخواد بگه یه جوری، میخواد بگه وقوعش از خداوند ممتنع است، یعنی فرض عقلی ندارد. بذارید این متن رو بخونیم، یه جای گیر داره تو کلمات آیون هم گیر داره، حالا عرض میکنم یه حاشیه هم بعد میگم که ببینید دعوا در اینه بین نظام و بقیه عدلیه، در اینه، این که معلوم است از دیدگاه متکلم و فیلسوف نیستم، از دیدگاه نظام معلوم است که خدا قادره، قادر معنای صحت الفعل و ترکه. فیلسوف از اول قدرت رو به معنای صحت الفعل و ترک نمیگیره، نظام متکلمه، قدرت رو معنای صحت الفعل و ترک میگیره. این شی ممکنه، ممکنه خداوندم قادرون، پس نباید صدور فعل اشکالی داشته باشه از در نظام. نظام میگه درسته که وقتی من نظر به ذات خداوند میکنم قادره، نظر به این فعلم میکنم ممکنه، اما خدایی که نقص ندارد به علم دارد، وقوعش احتمال دارد یا ندارد؟ احتمال وقوع معناش احتمال حصول جهل یا نقص در خداست، یعنی میخواد امکان وقوع رو، امکان وقوع رو برگردونه به امکان در صدور. این نکته خیلی دقیقه. حالا یه نکته بخونیم اینجا، بعد یک تذکری من عرض کنم، شادی خود روشن‌تر میشه. خب فی انه تعالی لا یفعل القبی، حالا که معلوم شد خدا قادره، خدا مجبور نیست، مضطر به حس نیست، بلکه میتواند قبیح رو انجام بده، ولی در این حال میگیم لا یفعل القبی و لا یخل بالواجب، یعنی بالحسن، نه حسن رو فروگذار میکند و نه قبیح رو انجام میده. خب با چه استدلالی؟ ایشون میفرمان با این استدلال که ما در انجام فعل دو تا رکن اصلی داریم. حالا من کلیشو میگم، یه ریزکاری داره تو متن روشنش بکنیم. اصل مسئله برای فعل یا عدم فعل از دیدگاه متکلمان ما دو رکن اصلی میخوام. یه رکنش برمیگرده به ذات فاعل، صفتی که فاعل دارد که اسمش قدرت، که این روشن چی؟ میگیم برای ارتکاب فعل یا عدم ارتکاب فعل دو تا رکن داره. یه رکنش قدرت که این برمیگرده به ذات و کمالات فاعل، فاعلی که کامل است چیز رو انجام میده و چیز رو ترک میکنه. خب این مهمه ولی ربطی به ما نحنفی نداره. شما با یک چیزی بگید که خداوند این رو انجام میدهد حسن رو و قبیح رو انجام نمیدهد، میگن بله. نکته دوم، پایه دوم فعل چگونگی تحقق فعله. من قادر به انجام فعل هستم الان، اما چرا یه کارهایی رو انجام میدم یه کارهایی انجام نمیدم؟ به تعبیر امروز مکانیزم تحقق فعل مهمه، پایه دوم اینه. از نظر این متکلمان تحقق فعل، قبلا اشاره میکردیم توی بحث قدرت در اون جای جایی و حالا اینجا تفصیلشو میگیم. دایی دو چیز است، دایی و صارف، دو عامل در فعل و ترک از نظر متکلمان مؤثره. دایی در انجام، صارف در ترک. اگر جایی دایی وجود داشته باشه و صارف وجود نداشته باشه، نه نه نگید، اصطلاح دیگه به کار نبرید چون میره توی ده. همین رو بگیریم و رو همین خوده بحث کنیم. دایی دارم، صارف ندارم، فعل انجام میدم. ما هر موقع فعل انجام میدیم دایی هست، صارف نیست. حالا توضیح میدیم دایی صارف چیه. چه موقع ترک میکنیم؟ جایی که صارف هست دایی نیست. اینم معلوم، یه چیز مثلا بدبوی بدمزه اینجا گذاشته، صارفش هست، هیچ گونه دایی نیست. حالا به میزانی که صارف و دایی تغییر کنند، دایی هست اما در این حال صارف هم هست. حالا اگر صارف کم باشد، دایی زیاد باشد، دوباره فعل تحقق پیدا میکنه. اگه صارف زیاد باشه، دایی هم باشه اما دایی کمه، من خیلی تشنم نیست، حالا چیزی هم که اینجا گذاشتن همچه خیلی آش دهنسوزی هم نیست، خب اینجا من ترک میکنم، نمیخورم. پس وقوع فعل به دایی زائد بر صارفه، ترک به صارف زائد بر، هر موقع کفه به سمت دایی به چربه ما فعل انجام میدیم، هر موقع کفه نفس ما به سمت صارف به چربه ما فعل ترک میکنیم. این هم نکته دوم. چی؟ نه چرا دو؟ چرا دو؟ بله. صارف یا حالت نفس کاری به فعل نداره ها. فعل فعل منه، اراده است. صارف و دایی تو نفس من داره اتفاق میفته، کاری به فعل من نداره. منشأ فعل من چیه؟ او حالتی است در نفس من وجود داره. اون که در نفس من وجود داره چیه؟ دایی و صارفه. هر کدام بر دیگری به چربه فعل انجام میشه یا ترک انجام میشه. حالا میام در باب خداوند این اصل رو پیاده. حالا این نکته هم میدونیم، دایی یعنی چی؟ یعنی علم به مصلحت. از دیدگاه متکلما دایی یعنی علم به مصلحت موجود در فعل. این مصلحت هم اعمه ها، مصلحت عقلی هست، مصلحت عاطفی هست، مصلحت حسی هست، اون چیزی که من در من، در من فاعل به عنوان مصلحت دیده بشه. ممکن مصلحت نیست که بچشیم شیرینه مثلا،
حتی به فعل
مصدر در فعل
العلم
به ما فی الفعل من المصلحه، این میشه دایی، مقابلش صارفه. العلم به ما فی الفعل من المفسده، اینم دایی و صارف. اگه علم دایی علم به مصلحت بچربد بر علم به مفسده، اینو انجام میده و بلا. در باب خداوند متعال چطوره؟ خداوند میتواند قبیح انجام بده، اما همه ویژگی های خداوند نشان میدهد که دایی در خداوند وجود دارد و از اون طرف صارفی هم نیست برای فعل قبیح، برای فعل حسن. برای فعل حسن خداوند دایی دارد. چرا؟ چون در چون آگاه است، میداند، مسلطه. تو فعل هم که مصلحت هست، چون حسن گفتیم یعنی دارای مصلحت، حسن مصلحت داره. خداوند به حسن آگاه هست، پس نسبت به او دایی داره. خداوند نسبت به قبیح صارف دارد، چون علم دارد، در اونم چیه؟ مفسده میبینه. دایی صارفی هم مانند نقص نیست، حاجت نیست. بله من میدانم در این ضرره، اما فعلا دارم منفعت مثلا ظاهرش رو نگاه میکنم. در باب خداوند که اینطوری نیست که، یا آدم عادی ممکنه ظلم رو مصلحت ببینه، خدا که مصلحت نمیبینه، چون خداوند کامله. فعل قوی هیچ سودی به خداوند نداره. پس دایی هست صارف نیست در فعل حسن، در فعل قوی صارف هست دایی نیست. همه مبادی فعل، فعل حسن و همه مبادی فعل قوی وجود داره. این نکته را ایشون نفرمودن. توجه کنیم که هیچ احتمال مقابلی هم نیست. در فعل حسن همه دایی وجود دارد و هیچ گونه صارفی نیست. در فعل قوی همه صارف وجود دارد، هیچ گونه دایی نیست. خب در این صورت ما میتونیم بگیم لا یفعل القوی دائما، حتما، یقینا، لا یخل بالواجب، یقینا. احتمال میدیم یا احتمال من نمیدم، هیچ گونه احتمال نمیدم که خداوند متعال وعده کاذب بده، تکلیف مالای و تاب بکنه، اصلا احتمالش میفهمون. واستغناءه و علمه یدلان علی انتفاء القب عن افعال تعالی، چون تمرکز اینجا فعلا روی قبه، فقط قبه میگن. حالا مرحوم علامه طرف هستش رو هم میگن، میگن فرقی نمی کنه. اختلف الناس هنا فقالت المعتزله انه تعالی لا یفعل قبیحا ولا یخل بواجبه و نازع الاشعریت فی ذلک و اسند القبائح الیه تعالی عن ذلک و دلیل علی مختاره المعتزله. این عبارت دقت کنید، ان له داعیا الی فعل الحسن و لیس له صارف و له صارفا عن فعل القبیح و لیس له دائن اله. یه رکن، رکن دوم، و هو قادر علی کل مقدور. دیگه ما چون قبلا مسئله ثالث خوندیم دیگه روشنه، قدرت هم داره. چون اگه بحث قدرت نبود، داستان با فرض وجود قدرت لا یفعل القبیح و لا یخل بالواجبه، قادرم هست. و مع وجود القدره و دایی یجب الفعل، حسن رو انجام میده. میگه و انما قلنا ذلک، چرا ما میگیم دایی وجود داره؟ قلنا ذلک این استدلال بر وجود داییه. چرا میگیم برای حسن دایی وجود دارد؟ لانه تعالی غنی یستحیل علیه الحاجه و هو عالمون به حسن الحسنه و قبح القبی و من المعلوم به ضروره ان العالم بالقبیه الغنیان لا یستوران، کسی که قبیه را میشناسد قبحش رو میدونه، نیازی هم به اون کار نداره، به فعل قبیه نداره، یعنی دیگه مصلحتی در اون فعل نمیبیند. ببینید در هر دو حالت ممکنه مصلحت ایجاد بشه. کسی قبح رو نداند فکر کنه حسنه، علم داعیه، علم مصلحت پیدا میکنه، فکر میکنه توش مصلحته. چرا؟ چون نمیدونه. نه، میداند که حسن است، از این ناحیه داعی ایجاد نمیشه، اما چون ناقص است در همین فعل قبیح سودی برای خودش میونه، باز مصلحت درست میشه. عرض کردم مصلحت در درون داعی اصلا مهم نیست، این مصلحت درست باشد یا باطل باشد، نفسانی باشد یا رحمانی باشد، حسی باشد یا عقلی باشد. داعی در انسان همینجور شکل میگیره. یه انسان ظالم و گناهکارم داعی داره دیگه. ایشون میخوان هر دو مبنای داعی رو در خداوند بزنن، هم از ناحیه علم، علم به این قبیح داعی منتفیه، هم از ناحیه غنای خداوند به اینکه در اون فعل قبیح نیازی بر خودش نمیبینه. و ان العالم بالحسن القادر علی اذا خلا من جهات المفسده. اینو چرا ذکر میکنن اذا خلا من جهات المفسده؟ خب عالم به حسن، میدونیم این کار حسن است، خدا هم که قادر هست. خلا من جهات المفسده برای چیه؟ برای صارف هست دیگه. میخوام بگیم در فعل حسن صارفی هم نیست. در ضمنم داریم میگیم حواسمون باشه، برگشیم بحث مسئله اولا، اگر در یک جایی خداوند عنوان حسن میبیند و همزمان یه عنوان دیگری هم وجود دارد که مفسد وجود داره، ممکنه صارف تحقق پیدا کنه. اذا خلا، این داریم میگه، میگه مایی که میگیم خداوند متعال لا یخل بالواجب، حواسمون هست به لحاظ خص لا یخل بالواجب، اما اگر یک جایی توش مفسده ای هم باشه، کاری حسن است، آقا پول، ما این آقا رو پول دارش بکنیم شب تا صبح داری گریه میکنه، آقا پول دادن به این مؤمن، به این طلبه، داره گریه هم میکنه، پول میخواد برای خودش نمیخواد، آه بده من میخوام برم یه خیریه بزنم به مردم برسم، آه برم مثلا، ای جهتش حسنه لا یخلو بالواجب، اما یه جهت مفسده داشته باشه، به طلبه پول گیرش باید دیگه درست بخون، دیگه میرسه ها کاسبی. این است که میفرماد چی؟ نکته مهمه. شما با عنوان حسن داشتن نمیتونید داعی برای خداوند درست کنید. داعی درست میشه، اون جلسه عرض کردم، آها حسنش داعی درست میکنه، اما اگه مفسده ای باشه صارفم ایجاد میکنه. بین داعی و صارف مهم این است که کدام بچرمه. یا بعدن میگه، آها برمیگردیم به اون مسئله قبلیه. ای اذا خلا من جهات المفسده فانه یوجده، این توضیح شده و تحریره ان الفعل به نظر الی ذاته ممکنه. حالا اینجا دوستان میان یقین ما حالا ببینیم چی میشه. و به نظر الی علته واجب و کل ممکنن مفتقرن الى قادر. نگفتیم کل ممکنن مفتقرن الى الاله، علت رو تفسیرش کردن به چی؟ به قادر. علت اونیست که با ذاتش کاری رو میکنه، قبلا گفتیم قادر اونیست که با ارادش کاری رو میکنه، نه ذاتش اقتضای چیزی دارن. ایشون توجه به این نکته دارن که درسته من دارم میگم ان الفعل به نظر الی ذاته ممکنون، ممکنه اصلی به تعبیر بعدی، و به نظر به علتش واجبه، ولی حواسم هست علت در اینجا علت طبیعی نیست، آتش و سوختن نیست، علت فاعل قادره. این چنین علتی که ذاتش ممکن است علت میخواد، علتش چیست؟ فاعل قادر. فاعل قادر چیست؟ اونیست که از روی اراده و قدرت فعل انجام میده. حالا ببینید چه تعبیریشون میکنن. میفرمان و کل ممکنن مفتقرن الى قادر فان علته انما تتم بواسطه القدرت و دای. دو چیز، دو تا پایه. اگر قدرت رو ایشون نمیگفت، میگفت فقط به سبب دای جبر لازم میومد. خیلی نکته مهمه ها. این نکته بسیار بسیار تو بحث‌های آینده. اگر متکلم ما از مسئله قدرت اینجا صرف نظر کنه، چون که بعداً بعضیا صرف نظر کردن، مرحوم آخوند خراسانی در کفایه از قدرت صرف نظر فرمودن، از قدرت، قدرت در انسان که فعلی که از انسان متمشی میشه، ایشون میگه تابع داییه. تابع دایی هم نمیگن، تابع شوقه. اگر این قدرت رو شما بگیرید و علت فعل رو فقط دایی قرار بدید، به محضی که علم به مصلحت ایجاد شد، صدور فعل از فاعل واجب میشه، فعل به ضرور انجام میشه. قدرت است که اینجا فعل رو اختیاری میکنه. بله درست است که دایی علت فعله، اما یه پایه دومی هم داره. پایه دومش این است که من قدرت دارم، میتونم انجام بدم، میتونم انجام ندم. ولی انسانی که قادر است، وقتی نسبت به مصلحت چیزی علم پیدا میکنه، عاقلم هست، بر اساس مصلحت فعل انجام میده. پس اینجا وجوبی پیش نمیاد. و دوستان حالا مراجعه میکنن دیگه تو بحثای درس خارجی نا دیگه، کسانی هم که مرحوم آخوند خراسانی پاسخ دادند در اون بحث طلب و اراده، حال دوستان کفایه رو گذروندن ها، همین گذروندن دیگه شما نه ها میرسید تو بحث طلب و اراده، ایشون بحث رو انقدر جلو میبرن دیگه زارن جب میشه، میگن طلب قلم اینجا رسید و سر بشه کرد. خب کسانی که جواب دادن، مرحوم ناینی و شاگردان ایشون، مرحوم آغازی و دیگران، پاسخشون به همین واژه قدرت از اینجا گرفت. گفتن همه حرفای شما درست، یه پایش رو خوب گفتید، اما قدرت رو، اگه قدرت رو بیارید، که بهترین کسی یا کاملترین کسی که پاسخ رو داده مرحوم شهید صدر در بحوثه. آه مرحوم شهید صدر مفصل حدود 100 صفحه رفته در به مصاف آخوند خراسانی. آخر امر هم مرحوم صدر همین مفهوم قدرته، نادیشون خوب اینو بازش میکنن تو ده ها صفحه که این قدرته چیه. این قدرت رو تعریف کن به سلطنت. اونجا میگن قدرت سلطنته، سلطنت بر فعل و ترک، سلطنت بر فعل و ترک بیاد دیگه جب نیست. اما این نکات مهمه دیگه.
علیه فإن علته، علته زمین رو به چی برمیگرد؟
علت فعل دیگه. نه به نظر الی ذات فعل، به نظر الی ذاتهی ممکنون و به نظر الی علت الفعل واجبون. و کل ممکنه که منظور همی فعله، احتیاج دارد به قادر، به علتی که فاعل قادر باشه. حالا فان علته انما تتم به واسطه دو چیز، هم قدرت هم دایی، نه فقط دایی. فعضا وجدا فقط تم سبب، اگه هر دو با هم جمع بشه سبب تمام میشه. به اند تمام سبب یجب و وجود الفعل. خداوند متعال و ایزن این برشم بگیم لو جاز منه فعل القبی او الاخلال بالواجب. ها این تمام، ببخشید این تمام. پس در خداوند متعال علت و سبب وقوع حسن و عدم ارتکاب قبیح روشن شد. قدرت به علاوه دایی وجود فعل حسن رو نتیجه میده، قدرت به علاوه صارف عدم فعل، ترک فعل قبیح رو نتیجه میده. تمامه. حالا این جواب عقلی برهانی، یه جواب جدلی هم به اشاره بدیم. این جواب مبنایی دادیم، مطلب روشن کردیم. حالا از اون طرف میگیم فرض بگیریم که فرمایش شما درست، اگر شما حرفتون درست باشد که خداوند اخلال به واجب میکنه، یعنی دروغ میگه، ظلم میکنه، خب لازمه چیه؟ لازمش این است که خداوند وعده دروغ بده، یعنی وعده بده خلافش بکنه، خب وثوق به خداوند ایجاد نمیشه. لازمش این است که خداوند کاذب باشه، اگر کاذب باشه اصل شریعتش خدا میتونه خلاف مصلحت و واقع تکلیفی بکنه، ثواب عقابش به هم میخوره. معجزه اگر وعده کذب و سخن کذب بر خداوند صحیح باشه، خدا میتونه معجزه رو به دست غیر نبی، یه آدم کلاش دروغگو. آیا خداوند میتواند معجزه خودش رو دست آدم کلاش دروغگو متنبی بدهد؟ بله میشه، اشکالی نداره. پس چجوری من نبی رو از متنبی تشخیص بدم؟ ممکن نیست. و این لوازم فاسد. اگر مبنای پذیرش حسن و قب در باب خداوند نباشه، لوازم فاسد هم داره. و ایزنی جواب دومه، جواب نقضیه، لو جاز منه فعل القبیح او الاخلال بالواجب لرتفع الوثوق به وعدهی و وعیده. نه به وعد خدا میشه اطمینان داشت نه به وعیدش. لمکان تطرق الکذب علی و لجاز منه اظهار المعجزه علاید الخاذب. یه جواب دیگه، یعنی یه لازم فاسد دیگه، جایز است که معجزه به دست متنبی کاذب بیفته و ذالک یفزی الی شک فی صدق الانبیا. ما نمیفهمیم، است ما همه صدق انبیا رو از طریق معجزه میفهمیم. و یمتنع الاستدلال بالمعجزه علی. بله
لم
يكن الوثوق بوعده ووعيده. خب بله دیگه، خداوند الان وعده میده، وعده میده که صالحان رو به بهشت میبره، طالحان رو میبره جهنم. یک کسی بگیرم خدا وعده دروغ هم میده، همین جوری اصلا وعده میده بهشت جهنم، اصل بهشت جهنم وعده داده است که من بهشت جهنمی دارم. ای شما احتمال که از بر خدا بدید دیگه، همه اینا دروغ دیگه. حالا خدا گفته یه چیز. الحمدلله رب العالمین. از آن گفتم. از آن گفتم. مونده؟ صدا یا؟ خالی 5 دقیقه این نکته رو بگیم بد نیست. خب ببینید این دایی که در اینجا گفته شد، یه سال نمیدونم اینو در این کلاس گفتم یه جای دیگه. ببینید تعبیر دایی مان همین دوره میانی کلام ماست. یعنی از تقریبا 100 سال قبل از خواجه طوسی مطرح شده تا 100 سال بعد از خواجه طوسی ادامه پیدا کرده. نه قبل از او تعبیر دایی وجود داشته که بگیم علت فعل داییه. مثلا شما این کتاب شیخ طوسی، کتاب الاقتصاد شیخ طوسی که همینجا هم تصحیح کردیم چاپ شده، کتاب کلامی خیلی مهم از شیخ طوسی است. بیده توی بحث نگاه کنید، اصلا واجه دایی نداره. میگیم چرا قادر فعلی را انجام میدار؟ میگه چون اراده دارد. الاقتصاد فی ما یجب الاعتقاد. میگه چرا؟ چرا یه فعلی انجام میده؟ دایی داره؟ دایی نمیگه. میشون اراده دارد، بر اساس اراده و خواست خودش تشخیص میداد انجام میده. دایی از زمان ابوالحسین بصری که میگم 100 سال قبل از خواجه طوسی، 100 خورده ای سال، این واژه دایی وارد کلام شد. داعی هم به علم به مصلحت تعبیر شد. فلاسفه هم داعی نمیگه. فلاسفه هم میگه ما علت چیست؟ در باب خدا میگن علم به ذات، علم به نظام احسن. در باب انسان چیه؟ میگن شوق، میل. عرض کردم هرچی شوق اکید در انسان اینجا چرا فعل انجام میده؟ چون خیلی شوق، هر موقع انسان به چیزی میل شدید پیدا کنه و فعل انجام میده. اراده چیه؟ اراده هم میل اکید، شوق اکیده. خب چی بگم؟ توی این دوره امامیه، معتزله، برخی از اشاعره وقتی خواستن اراده رو معنا کنن، اراده رو به داعی معنا کردن، گفتن ارادی داعیست و مقابلش صارفه. همینجاست. بله این کتاب، بعضی از آثار دیگر مرحوم علامه عرض کردم، تو این دوره 200 ساله این واژه داعی اصلا تو بورس اصل تو تفسیر اراده یه سوال وجود داره که آیا این داعی مسئله اراده رو حل میکنه؟ یا تلاش خوبی کردن، چون در اراده مشکلاتی وجود داره از نظر بعضی متکلمان. مثلا در باب خداوند میگیم خدا مرید است، به ذهنشون از یه اشکالاتی داره، برای اینکه از اون اشکالات فرار کنند آمدن تعبیر داعی کردن. اراده رو به علم معنا، علم مصلحت، علم دیگه، به علم معنا کردن. سوال این است که آیا واقعا با دایی مسئله اراده حل میشه یا حل نمیشه؟ عرض کردم مثل مرحوم شهید صدر، مرحوم نائینی به دایی معنا نمی کنه. میگن اراده او سلطنته، سلطنت بر فعل، قدرت اراده هم در اختیار شماست، دایی نیست اصلا. به ذهن میرسد، به ذهن میرسه که اگر کسی این دایی رو خیلی پررنگ کنه و جای اراده بشونه، اون اراده آزادی که ما در کلام میخوایم که صحت الفعل و ترک واقعی باشه، یه از بین میره. چرا؟ عرض کردیم اینا رو فقط تو پرانتز بنزید، بعد جلسه هم خواستید دور بندازید، مشکل نیست. من فقط میگم ذهن بعض دوستان که میخوان شما بشه. چرا؟ چون اگر اراده این به مصلحته، سوال حال رو انسان، خدا کار نده، رو انسان
آبشوی.
چی؟
همون بحث فعال موجب پیش میاد در مورد خدا
انسان. آره چه تو؟
یه بود
چرا؟
واجب وجود فعالی هم نباشه، دینی وجود فعالی
آها نباشه. حالا دایی باشد به چی؟ به علمه. یا من به چیزی علم به مصلحت دارم یا ندارم دیگه. آقا یه ظرف مایه اینجا هست، یا من علم به مصلحت، درست و غلط هم که گفتیم کاری نداریم، ممکنه به غلط اینجا سم وجود داره، من فکر میکنم مصلحته، یا من علم به این مصلحتی پیدا میکنم یا پیدا نمیکنم، دو حالتی بیشتر نیست. اگر علم به مصلحت پیدا کردم فعل انجام میدم، علم به مصلحت پیدا نکردم فعل انجام نمیدم. باز باید بگیم به ضروره دیگه، درسته من قادرم، اما فعل من قادر منوط به وجود دایی است. دایی چگونه تحقق پیدا میکنه؟ از طریق علم من به مصلحت. خب علم من به مصلحت که دیگه اراده نیست که من بگم میخوام علم به مصلحت پیدا کنم. این که قاعده کلی گفتیم، گفتیم هر کسی که اراده رو به علم برگردونه دیگه اختیار نمیتونه معنا کنه، چون دیگه علم ارادی نیست. حالا این یه نقطه باز
مورد نظر دایی هم اصلا تو ذهنم رسیدم این
که اونجایی که دایی و صارف شدت اون قسمت شدت در مساوی باشه. خب چی میشه؟ فعل انجام نمیشه.
همین دیگه،
چون اینا مبنای فعل و دایی قرار
میده،
یعنی اصل بر عدم، من که دیگه فعلی الان انجام نمیدم، این گذشته اینجا، منم اینجا نشستم، من نمیدانستم رومون طرف خود چیکار میکردم، چیکار نمیکردم، حالا دارم نگاه میکنم. علم به مصلحت و علم به مفسدش یکسانه، فعل انجام نمیدن، چون ما در مقام فعلی حتما فعل انجام نمیدن، روی مبنا، رو مبنای دایی فعل انجام نمیدن. اما خلافش متکلمان اصلا همه بحثشون اینه که تعبیرشون این است که مثال اناعین میزنن که طریقه، میگن طریقه الهاره، میگن اگه شیر دنبال یه آدمی بدوه بخواد بگیرت شیر، این میرسه به دو تا راه. این دو تا راه علصبیه است، هیچ فرقی هم نمی کنه اندازه شون، خصوصیت شون، دسترسی شون. یک خب این به مصلحت باید به هر دو تعلق بگیره. خب چیکار میکنه؟ الف انتخاب کنه یا به انتخاب کنه؟ سهران باید باید تا شیر آقا شیره بخورده چاره ای نداره، چون باید این به مصلحت. اگر شما گفتی دایی، دایی به یکیه، من دایی به هر دو کنم تونم پیدا کنم. چون اگر شما گفتی دایی به هر دو پیدا می شود علی‌السویه، میگم پس راجح در انجام فعل چیه؟ اگر دو طریق یکیه، میگن مثل دو تا دانه نان برای گرسنه گذاشتی روی سینه داغ، این هم به اندازه جلوی آدم گرسنه است. اگر مبنا دایی باشه، علم به مصلحت در هر دو حاصله. فرض است یک شم میخوره و نه هر دو میخوره. طلبه باشه میگه هر دو رو میخوره، نه یکیش بیشتر نمیتونه بخوره، یکیشو میگن بخور. هر دو اینها رو دایی داره به ظاهر. خب کدومش انجام میده؟ هیچ فرقی هم نمی کنه در مصلحتش، علم مصلحت هیچ تفاوتی نمی کنه. بنابر قاعده دایی نباید هیچونش انجام بده، چون هم علم به مصلحت داره، هم اوی هم جویه باد بمونه از این بعد به او و پس گرسنگی بمیره مثلا. با حال اینکه این کار نمی کنه، یک شو انتخاب میکنه. اگر یک شو انتخاب میکنه، میگیم به چی یک شو انتخاب کرد؟ میگید به اراده انجام داد، میگید پس اراده غیر دایی، پس اراده دایی نیست. اگر اراده دایی بود بنابر مبنای دایی، هیچ کدوم نباید انتخاب بکنه.
اراده
چی؟
اراده
اراده در اینجا خود اراده هست،
اراده خودشه،
لازم نیست شما به علم معنا کنید. اون تعبیر روایت امام صادق علیه السلام توی همین کافی که اصلا عنوان الارادتو انها من صفات الفعل، که اصلا اراده علم نیست، روایات متعدد. و من اعتقد به اینکه اراده خدا علم، اراده خدا و علم خدا متحدان، فقط کفر. کافی رو ببینن دوستان، ارادتو احداثو، ارادت و احداث و اون مقابلش نه او ارادت و احداث و مقابلش تربی و تفکره. دنبالش ببینید، میگه در خود در ما اراده با تربی و تفکر و اینا توامه، در خداوند تربی و تفکر نه. حالا دوستان یه بحثی من اینجا برای رفقا 16 جلسه کردم، آموزه توحید در معارف اهل بیت، اگه خواستن پس صوتش گوش بدن. همین بحثا رو از دریچه کتاب و سنت، هم توحید اسماء و صفات و افعال رو گفتیم، اونجا یه روایات رو هم خوندم.
اون فلاسفه که اراده فعلی میگن، میگن اراده بر دو قسم، اراده ذاتی اراده فعلی. اراده فعلی هم معنی علم مصلحت،
اراده فعلی نه، علم مصلحت که ذاتی، علم که ذاتی خداست. اراده فعلی خود فعل خداست، وقوع خارجی فعل.
الان مصباح اراده
فعلی، بله خدا رحمت کنه استاد بزرگوار ما ایشون، من همین توی سخنرانی اخیرم گفتم ایشون متکلمه. گفتم بزرگترین وصفی که برای ایشون ما میذاریم متکلمه، به دلیلی که ایشون رعایت این مباحث رو دارن، تلاش میکنن. حالا تا چند از اون موانی میشه درست کرد، ولی مثالهای زدم تو سخنرانی اخیر، دو جلسه سخنرانی کردم، از جمله گفتم مثال های دیگه زدن که ایشون تلاش دارن.